أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته درباره راه‌های غلبه بر افکار منفی توضیح دادیم و در نهایت به اینجا رسیدیم که اگر کسی بخواد در بخش خیال و وهم که حیطه نفوذ شیطان هست در امان بمانه، باید بخش‌های بالاتر از وهم رو هم تقویت کنه، یعنی فعالیت‌های عقلانی و عقل خودش برسه و فوق عقلانی که مهمتر هست که عبارت هست از یاد خداوند تبارک و تعالی، و یاد رو به این معنا گرفتیم که ارتباط مؤثر باید باشه. وقتی میگیم یاد یعنی ارتباط چی؟ مؤثر. شما چطور وقتی که خیال قشنگی میکنید تو این خیال قشنگ و خیال لذیذی میکنید از این خیال لذیذ لذت میبرید و روحتون تازه میشه؟ وقتی میگیم یاد یعنی یادی که درش لذت، توجه و آرامش داشته باشه. اساساً کسانی که اهل یاد خدا هستند با مراکز تولید یاد ارتباط دارند، کمتر در معرض حمله شیطان قرار میگیرند. اگر کسانی که دچار افسردگی، غصه، ترس، اضطراب، زودرنجی، حساسیت، درگیری، طلاق، گرفتاری های دیگه هستن، نگاه بکنید ببینید که اینها ارتباطشون با یاد خدا، ارتباط خصوصی و ارتباط جمعیشون با مراکز تولید یاد، پاتوقهای فطری، مراکز فطرتگراها، بزمها و میهمانیهای فطری ضعیفه، یا اصلا ارتباط ندارن یا ارتباطشون چی هستش؟ ضعیفه. حتی در بیماری‌های جسمی هم که الان در غرب ایمان درمانی میکنن، چه در بخش درمان بیماری‌های روانی و چه در بخش بیماری‌های جسمی ایمان درمانی میکنن، برای که واقعا ارتباط با ماورای طبیعی هم جسم انسان رو قوی و سالم نگه میداره، هم روح انسان رو، واقعا در هر دو بخش مؤثر هستش. خب لازم هست ما در طول شبانه روز وقتی رو اختصاص بدیم به تغذیه بخش روحی خودمون که در مقابل ویروس ها و آفت های خیالی و وهمی در امان باشه. به وقتی یه سرماخوردگی ایجاد میشه، یعنی بدن ضعیف شده، ویروسی تونسته بدن رو از کار بیاندازه، بیماری دیگه ای که میاد، اگه بدن قدرتمند باشه در مقابل ویروس ها و میکروب ها و آلودگی ها مقاوم باشه، بدن مریض نمیشه. برای مقاوم بودن یکی از راه ها تغذیه مناسب است. در جسم اگه کسی تغذیه مناسب بکنه کمتر مریض میشه. حتی اگه مریض شد بدن با چی درمانش میکنن؟ باز با غذا. میگن سرما خورده، بشینه مثلا ویتامین C بخوره، سوپ بخوره، استراحت کنه، چیزای مقوی بهش بدیم خوب شه. سای مقوی بدیم خوب بشه، بتونه آثار این بیماری رو با تغذیه بیرون کنه از بدنش. در روح هم قضیه همینطور هستش. ما نیاز به غذا داریم. غذای ما خداست و یاد خداست. از ذکر و قوت الارواح، یادمون نره این یاد خدا غذای روح هاست. خب یه عده گدایی و بدبختی و بیچارگی رو به این میدونن که مثلا لباس خوب نپوشن، غذای خوب نخورن، فکر میکنن این بیشخصیتیه. اما در بخش انسانی و روحی بیشخصیتی یعنی که یه نفر ثروت نداشته باشه، جون نداشته باشه، ارزه نداشته باشه، از عالی ترین غذاها استفاده کنه، ولی از نظر ظاهری خیلی ثروتمنده، ثروتمندترین آدم عالم هست، ولی گداست، فقیره، بدبخت، بیچاره است. چرا؟ چون نمیتونه غذا استفاده کنه، یعنی تحمل کشش اشتها نداره برای استفاده از غذاهای عالی که یاد خداست به عنوان عالی ترین غذای انسان. قرآن معدبت الله است، سفره خداست، معدبت الله است، نمیتونه استفاده بکنه. فرمودن شرابه، شرابه یعنی چیکار میکنه قرآن؟ یعنی قفلت از تمام سختی ها و مشکلات میاره، مست کننده است. خب حیات ارزه نداره از قرآن، با قرآن مست بشه لذت ببره، خب آسیب میبینه روح، اگه سوء تغذیه داشتی آسیب میبینه. الان طرف بچهش رو میبره بیمارستان، به دکتر نشون میده، میای دکتر این بچه من کم اشتهاست، بی اشتهاست، غذا نمیخوره، کوچیک مونده. یعنی نگرانی هست که چرا نمیتونه از چیزهای خوبی که هست بخوره، هر چی براش میاریم نمیخوره. دکتر باید دستکاری کنه این رو تا چیکار بکنه؟ درمان بکنه تا اینکه اشتهاش بیاد سر جا. بعضیا به یاد خدا اشتها ندارن چون سنخیتشون ضعیف شده، نمیتونه نماز بخوره، نمیتونه قرآن بخوره، نمیتونه یاد بخوره، نمیتونه با ماورای طبیعت ارتباط برقرار بکنه. چرا؟ چون آلودگی داره، مثل زکامه که اومده سراغ انسان، از غذا بدش میاد، نمیتونه غذا استفاده کنه، بی اشتها شدم، از بوی غذا متنفرم، مریضیه دیگه. کسی که نمیتونه تو بخش روحانی غذا بخوره، یاد خدا رو با خدا، از خدا لذت ببره، کسی اصلا نمیتونه از خدا لذت ببره، مریضه، یقینا مریضه، حتما مریضه. قرآن ازش تعبیر به مرده میکنه، مرده است. چون نمیشه، شما اگه تشنت بود نمیتونی از آب خوشت نیاد، اگه تشنت بود از آبم خوشت نیاد چه اتفاقی افتاده؟ مریضی اتفاق افتاده. انسان تشنش باشه، بدن نیاز به آب داشته باشه، از آب خوشش نیاد، بدن میمیره. روح هم همینطور هستش، اگر غذا نخوره یا از غذا خوشش نیاد، معلومه یه بیماری داره که از لذیذترین غذاها خوشش نمیاد. به هر حال تو عالم ما چیزهای لذیذ زیاد داریم، دقت بکنید، چیزهای زیبا و دوست داشتنی زیاد داریم. منشأ همه این زیبایی ها و لذات کیه؟ خداست. پس خودش به نحو اتم و اکمل همشو داره دیگه، کاملترین، لذیذترین موجود خدا، شیرینترین موجوده، جذابترین موجود و زیباترین موجوده. این که ما نمیتونیم ازش لذت ببریم یه بیماریه، با درمان کنه انسان خودش رو، حتما باید درمان کنه. خب حالا وقتی نتونستی لذت ببری چه اتفاقی میفته؟ بخش روحی که باید مسلط باشه بر توهمات و خیالات، غذا نخورده، زورش به خیالاتش نمیرسه، میگه هر کاری میکنم این فکر رو از سرم بیرون کنم نمیتونم بیرون کنم، هر کاری میکنم خوابای بد نبینم نمیشه، خوابای بد میبینم، هر کاری میکنم بدبین نباشم نمیتونم بدبینم، هر کاری میکنم حسود نباشم حسودم، هر کاری میکنم فکرای شیطانی رو از سرم بیرون کنم نمیتونم. این نمیتونم مثل این هستش ما به این بخش غذا ندادیم، بعد میخوایم بدون قدرت و غذا بریم با یه پهلوانی بجنگیم. خب طبیعیه که زمین میخوری، طبیعیه که تو نمیتونی حریف وسوسه‌های شیطان و کیتای شیطان بشی، اما اگه تغذیه کردی قدرت اصلا نمیذاره او اثر بذاره. مثل بدن قوی که وقتی ویروس میاد اصلا مریض نمیشه که بخواد بره درمان بکنه، حتی قوی هست، اصلا قوی هست. ما بخش هایی که مربوط به بخش خیال و وهممون هست، یعنی بخش عقلانی و فوق عقلانی، ما وقت تغذیه نمی کنیم چجوری میتونیم ازش بخوایم که در مقابل بخش های پایینی مقاومت کنه؟ انتظار بی جایی هست، توقع بی جاییه. مثلا غذا نخوردی، شما غذا بخور اصلا دیگه آسیب نمیبینی به هیچ وجه، دیگه شیطان نمیتونه رو شما مسلط بشه، کیدش هم ضعیف است. شیطان که این همه ترفندهای ریز و ماهرانه در کارش به کار میبرد، پس چطور است که خداوند در قرآن میفرماد کید شیطان ضعیفه؟ واقعا ضعیفه. اون جایی که ما میخوریم به خاطر چیه میخوریم ازش؟ خود ضعف خودمون هستش. ما قوی باشیم مثلا این کید مشخصه، کیدهاش شفافه، این که ضعیفه یعنی دعوتی میکنه به چیزی که تو خودت هم میفهمی که این کار بده. پیام‌های خیلی شفافه، پیام‌هایی هست که با مزاج یه آدم قوی و سالم خوب جور در نمیاد. یعنی وقتی یه نفر غذاهای قشنگ و خوب خورده، وقتی یه غذای کثیف و آلوده بهش پیشنهاد میکنن، متنفر، خودش دوست نداره. زمانی ما از گناه لذت میبریم یا از خیالات فاسد لذت میبریم، افکار منفی رو جذب میکنیم، که اون طرف غذا نخورده باشیم و همین گیرمون بیاد همین رو میخوریم. چون غذای پاک وقتی گیر نداد آدم غذای آلوده هم میخوره. اما وقتی غذای پاک آدم میخوره، وقتی غذای آلوده و کثیف بذارن جلوش، حالش به هم میخوره، اصلا فکر نمیکنه که بره اون رو بخوره. فکر نمیکنه بره اون رو بخوره، گیرش نمیاد، افکار بد میزنه به سرش بره یه چیز کثیف بخوره، میگه بالاخره من بخورم یه چیز دیگه. اما اگه چیز پاک گیرش اومد، امکان نداره به چیزای کثیف علاقه پیدا بکنه یا گرایش پیدا بکنه. پس ما اگر عابد شیطان میشیم، عابد شیطان میشیم، حرفش رو گوش میکنیم، به سراغش میریم، مال این هست که در بخش عبادی خودمون کوتاهی کردیم، سراغ چیزای عالی و قشنگ و بزرگ نرفتیم، غذا نخوردیم. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانا فهو لهو قرین. چقدر زیباست، کسی که دوری میکنه از یاد خدا، یعنی یاد اصل خودش، یاد هدف اصلی خودش، یاد ریشه خودش، یاد معشوق خودش، یاد هدف خلقتش، یاد معنای زندگیش قفلت میکنه، نقیز لهو شیطانا فهو لهو قرین، یه شیطانی برش حاکم میشه که قرینشه. همون جور که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، فرشته هم بره دیو میاد. این آب خالی باشه چی میاد جاش؟ هوا میاد. اگه ظرف وجودی تو با چیزهای بزرگ، مهم، زیبا پر کردی، جا نداره برای چیزهای کثیف و آلوده. امام صادق ببین چقدر زیبا میفرماید، میفرماید معامله کن با شیطان مانند معامله قریب با سگ چوپان، که چون سگ به سوی او حمله کند، ناچار از شر او به صاحب سگ که چوپان است پناهنده خواهد شد. یعنی شیطان سگ کیه؟ سگ خداست. کیا رو میگزه؟ کسایی که با خدا غریبه هستن. آشناها رو کاری نداره، کسی با خدا رفیقه شیطان کاری نمیتونه بکنه، خدمت هم بهشون میکنه. توضیح دادیم در فلسفه خلقت، فلسفه خلقت شیطان بودیم، فلسفه خلقت شیطان کمک به انسان هاست، اینکه انسان ها بتونن مسیر عشق به خدا رو و مسیر عبودیت رو قوی تر بهتر طی کنن. اصلا کمک انسان خلق شده، لازمه ی خلقت انسان این است که شیطان کنارش باشه تا تمرینش بده بتونه رشد بکنه. مثل یه مربی است که باید ای کنار دانش آموز نباشه اذیتش بکنه که تو یالا اینا رو بنویس، یالا تمرین کن، غلطاشو بگیره، نمره کم بهش بده، تهدید باش باشه تا مجبور شه درس بخونه، درس خوندن یاد نمیگیره. شیطان همینجوری است، ما رو تقویت میکنه، بالا میبره. فقط تنبلا هستن که ازش میخورن، اونا که خیال رشد ندارن. رفوزه ها کیا هستن؟ رفوزه ها، ردی ها، اونا هستن که خیال درس خوندن ندارن. و الا کنار یه مربی سختگیر، همه یه کسایی که همت دارن کنار یه مربی سختگیر چی میشن؟ رشد میکنن. اونایی که خیال شدن ندارن قرینشون شیطانه، فهو لهو قریب. بعد حضرت میفرماید که پس تو نیز باید هنگام وسوسه و حمله شیطان که میخواهد تو را از راه حق منحرف کرده و از ذکر پروردگار متعال منحرف سازد، به خدا پناهنده شوی تا تو را در صراط حق و حقیقت پایدار کرده و با توجه و یاری او بر باطل غالب و مسلط بشه. تا حمله میکنه برو سراغ اصل خودت، وقتی سراغ اصل و ریشه خودت میرید یه قوی هستی، از هیچی نمیترسی و شر دشمن ظالم رو از سر تو برطرف سازن. خداوند میفرماید سوره نحل آیه 99 میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان هیچ سلطه‌ای روی مؤمنی و کسانی که توکل میکنن به خدا، توکل میکنن به خدا یعنی چی؟ یعنی اینقدر رفیق خدا هستن خدا رو وکیل میگیرن تو کارشون، خدا میشه وکیل مدافعشون، توکل میکنن، تکیه میکنن به خدا. شیطان هرگز اینجور آدم ها رو تسلطی روشون نداره. نمونهش میلیارد ها انسانی که از دست شیطان نجات پیدا کردن، سر از بهشت در آوردن. چطور تونستن برن؟ چون ایمان داشتن و توکل به خدا داشتن. وقتی شما با منشأ قدرت ارتباط داری، یه دشمن ضعیف، ان کید شیطان کان ضعیفا، هیچ کاری نمیتونه باهات بکنه، هیچ کاری نمیتونه. پس یاد خدا، عبادت، نماز، قرآن خوندن با توجه به محتوا و معنا، عرض کنم خدمتتون که جلسات ذکر، مراکز ذکر مثل حرمها، مساجد، حسینیه‌ها، هیئت‌ها، به خصوص من یه توصیه اکید میکنم ویژه به عزیزان، بالاترین مجلسی که میتونه ماها رو نجات بده و واکسینه کنه مجلس سید الشهدا علیه السلام هست که فرمود کلنا سفینت النجات و سفینت الحسین اسرع. امام حسین خیلی سریعتر انسان رو نجات میده. پیوند با امام حسین و پیوند با امام زمان علیه السلام، این دوتا بسیار انسان رو قدرتمند، شاد و موفق میکنن تو زندگی، اگر ارتباط درستی باشون برقرار بکنیم با سید الشهدا، با روح حسین علیه السلام، با وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام که پدر ماست، ما رو بی نهایت دوست داره، هر چندم آلوده باشیم، اینها میتونه خیلی انسان رو قوی کنه. یکی از سوالا عزیزان نوشتن که باز اینم یکی از وسوسه های شیطان هست، بیشتر اوقات احساس میکنم که امام زمان به من هیچ علاقه ای ندارد. اینجور نیست، این وسوسه شیطان. امام زمان پدر ماست. شما یه پدری مادر مهربان بچه‌هاشون اشتباه هم میکنن، اینجا متنفر از بچه نمیشن. از کارش چرا؟ ولی از خودش نه، همیشه دوستش دارم، درم باز میذارم، اینجا بچه رو بیرون نمیکنه. امام زمان میلیاردها برابر بیشتر از پدر مادرای طبیعی ما رو دوست داره. پدر حقیقیمونه دیگه، چون روح انسانی ما از امام زمانه. ما بدنمون از پدر مادرمونه، روحمون که از پدر مادرمون نیستش که. ما فرزند حقیقی امام زمان هستیم. بیش از اون که فرزند پدر مادرمون باشیم، فرزند کی هستیم؟ فرزند امام زمان علیه السلام هستیم. فرزند حقیقیش هم هستیم. نه فرزند مجازی، فرزند اصطلاحی بگن حالا، چون نه، فرزند حقیقی هستیم. وقتی فرزند حقیقی هستیم با عاطفه هیچ وقت امام زمان نسبت ما بی توجه نیست. انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما هرگز کوتاهی نمی کنیم در مراعات حال شما و هیچ وقت یاد شما رو فراموش نمی کنیم. تک تک شما های امام زمان می شناسه به اسم، با همه جزئیات، به همه تون هم توجه داره. همه ما اینجوری هستیم. اصلا به یمنهی روز قلبرا، به یمنه وجود امام زمان ما الان حیات داریم، داریم اموراتمون رو میزنیم. مورد توجه حضرت است، توجه ویژه حضرت. این شیطانه که تو حمله عقب توضیح دادم، شیطان است که بین من و خدا، بین من و امام زمان، بین من و معصومین دو به هم زنی میکنه. که یه بار از من گناهی سر زد، اینقدر خودم آلوده ببینم که باهاشون قهر کنم و بگم دیگه نمیشه، دیگه من نمیتونم با اینا دوست باشم. این حرف مال شیطانه. این بچه‌ها رو دیدید، بچه‌ها صد جور اشتباه میکنن، بعدم خودشون میذارن بغل مادرشون، بغل پدرشون، جایی هم نمیرن، میگن اشتباه هم کردیم، زورم میگم، رابطه‌شون هم قطع نمی‌کنم. باید با امام زمان همینطوری بود. یعنی اگه اشتباه هم کردی، برای جبران اشتباه فقط باید به کجا پناه ببری؟ به دامن خودشون، به وجود مقدس سید الشهدا، به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و محضر خداوند مهربان پناه ببری. یه حدیث دیگه داریم از امام باقر علیه السلام، میفرماد ابلیس لعنت الله علیه پراکنده میسازد لشکر شبانه خود را در وقتی که آفتاب غروب میکند و همچنین پراکنده میکند لشکر روزانه خود را در وقتی که صبح طلوع میکند. پس در این دو ساعت، یعنی موقعی که میخواد شب بشه و موقعی که صبح میخواد بشه، زیاد ذکر خدا بگوی. برای همین ما نماز مغرب و عشا داریم و نماز چی؟ صبح. وسط روز هم چرا نماز داریم باز؟ ظهر. برای اینکه باز اوج مشغله است، ممکنه اونجا خیلی آلودگی تو کار و مشغله ایجاد شه، ظهر رها میکنی، ترمز رو میگیری، میای بینی سراغ خدا، تغذیه میشی، اگه آلودگی هست توی این ارتباط پاک میشی، نیرو میگیری، فکرهای منفیت میره کنار، با انرژی مثبت خیلی عالی ادامه تا مغرب، مغرب دوباره خودتو شستشون میدی. حضرت علیه السلام فرمود همونطور که اگر یک کسی 5 بار در روز خودشو توی نهر آب بشویه هیچ چرک و آلودگی نمیمونه، کسی که 5 بار نماز میخونه در روز همینجوری خواهد شد. لذا یکی از خاصیت های نماز این است که شما به محض سلام نماز رو میدی، گناه قبلی تو میبخشن. الصلاة کفارتون اما قبلها. اومدی پاک شدی دیگه، اگه اشتباهی بوده، لغزشی بوده، گناهی بوده، بخشیده میشه، پاک میشه، فوق العاده مهمه. لذا حضرت فرمود در این 2 ساعت زیاد یاد خدا بگویید و از شر ابلیس و لشکر او به خدا پناه ببرید. به درستی که این 2 ساعت از ساعات غفلت است، زیرا بیشتر مردم در این 2 ساعت خدا را به فراموشی می سپارند. پس مراقب باشید، از خدا غافل نشوید که به سبب این غفلت به دام صیاد پلید ابلیس ملعون گرفتار میشه. خب یه روایتی هم امام صادق داره میفرماد که انکان شیطان و عدوان فالغفلت و لمازه. اگه شیطان دشمن شماست غفلت به چه خاطر؟ برای چه غفلت بکنیم؟ ما یه دشمنی داریم در ما تولید افکار منفی میکنه، ما باید فرار کنیم ازش، بریم یه جایی که انرژی بگیریم. ما باید مأمن داشته باشیم، پناهگاه داشته باشیم. بالا صبح به حمله میکنه، شب حمله میکنه، طائف هست، تو خواب حمله میکنه. مگر مأمن و پناهگاه نداشته باشم، شیطان یواش یواش افکار منو شکل میده. خدا میشم جزء اعوان و انصار و لشکرش اصلا. خدا میشم یک کسی که شیطان به وسیله من انسان‌های دیگر رو هم آلوده میکنه. خیلی فرق هست بین اینکه انسان سرباز خدا باشه و سرباز شیطان باشه. خیلی با باید فکر بکنیم به این نکته که آیا من کسی هستم که شیطان به وسیله من دیگران رو منحرف میکنه، یا من کسی هستم که سرباز خدا هستم. در دعای فردا که سه‌شنبه است میخونیم اللهم اجعلنی من جندک، اللهم اجعلنی من حزبک، خدا من سرباز تو بشم، حزب تو بخوام عضو شم، خودم در امنیتم، اگه بتونم کمک کنم به امنیت دیگران. این کجا یه نفر وجودش به انسانهای دیگر رو به بهشت ببره، و این کجا یه نفر وجودش بشه وسیله شیطان و خودش بشه سنگر شیطان، که شیطان از ناحیه او انسانهای دیگر رو به جهنم بکشونه. خیلی بین این دوتا وجود فرق است. هر کسی باید فکر بکنه که من ابزار شیطانم، سنگر شیطانم، سرباز شیطانم، عضو حزب شیطان هستم، یا نه من در حزب خدا سرباز خدا هستم، علیه حزب شیطان هستم. قیمت شما به پولدار بودن و خوشگل بودن و دکتر مهندس بودن و نمیدونم وزیر و وکیل بودنت نیست. قیمتت به اینه که وقتی خودتو ارزیابی بکنی ببینی آیا من الان اگه بمیرم توی حزب خدا میمیرم یا تو حزب شیطان. همین اگه بمیرم نزدیکترین چیز به ما دیگه عجل و اقرب و شیء العجل، نزدیکترین چیز به انسان عجلشه. قبل از همسرم، فرزندم، عروسیم، درس خوندنم، کارم، شغلم، قبل از هر تصمیمی مرگ من نزدیکتره دیگه، از همه کس من نزدیکتره. من همین الان مردم، امکان داره بعدن الان سخنرانی میکنم همینجا ببینم. شما تلویزیون دیدین استاد بزرگواری که براش مراسم گرفته بودن، مراسم یاد بود استاد خودش نشسته پشت میز، مراسم به خاطر او برقرار شده به تجدید او، همونجا سکته کرد افتاد روی میز، به رحمت خدا رفت. حالا اگه بعد یه همچین اتفاقی افتاد، این باید خیلی مهمه که من باید حسابم اول تسویه کنم، یعنی بدونم که با بالاخره من میخوام زندگی کنم، این زندگی یه موقع اجر رسید من میرم جهنم یا میرم بهش، سالم متولد میشم یا ناقص، جزء حزب الله هستم یا حزب شیطان، جزء سربازای خدا هستم یا سربازای شیطان. خیلی مهمه این، باید فکر بکنم. ان کان الشیطان عدوا فالغفله لماذا، اگر شیطان دشمنه برای چه غفلت بکنه؟ لذا ما پناهگاه خیلی احتیاج داریم. یادتون باشه کسایی که پاتوقای معنوی میشناسن 10 تا 20 تا پاتوق، خلاصه میکده های معنوی میشناسن که مس کنن تو اون میکده ها، جاهایی نشستن که اونجا هر وقت برن شستشو میشن، میکده ای هست که این میو که میخورن پاک میشن. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، آیه قرآن، پروردگارشون بهشون شراب پاک کننده مینشونه. شراب پاک کننده بهش نیست، همینجاست. نماز شراب پاک کننده است، امام حسین شراب پاک کننده است، نص قرآن فرمایش داریم شرابه، بزرگان فرمودن شراب برای مؤمن قرآنه، پاک میکنه، امام حسین پاک میکنه، حرم پاک میکنه، امام رضا پاک میکنه. جبهه رفتن و اون وضعیت شهدا رو آشنا شدن باش، این اردوهای راهیان نور پاک میکنه انسان. آدم خوب، مؤمن، دوست خوب پاک میکنه انسان. لذا ما باید واقعا به عنوان ثروت انسانی اون گدا نباید زندگی کنیم، بدبخت و فقیر نباید باشیم که هیچ جای سراغ نداریم بریم توش خودمون رو شاد بکنیم و پاک بکنیم. هی یک سر آلودگی، یک سر مریضی. خب باید ثروتمند باشه انسان، اشرافی باید زندگی کنه. اشرافی یعنی چی؟ یعنی من خودم کلی شراب دارم، صد جا دیگه هم میکده سراغ دارم، تا یه آلودگی ببینم سود میتونم خودم شسته شو بیدم، امکانات زیادم، به قحطی نمیخورم. این وقت رفیقای خوب، دوستای خوب، جلسات خوب، اساتید خوب، فضاهای خوب، مکانهای خوب، همه رو سراغ دارم. اصلا فهرست دارم، یه فهرست رو خوب تهیه کنم، دفترچه بنویسه که کجاها چه میکده هایی برقرار هست، چه میهایی میفروشن اونجا، چه نوع میهایی، چه نوع غذاهایی اونجا سرو میشه بدونم. میگه آقا اونجا الان جامعه کبیره، میگن میگه من نمیفهمم، نمیتونم اعتماد برقرار کنم. نه فقط جامعه کبیره، 100 تا شراب دیگه هم هست، شرابا رو میل کنید. مثل عطر فروشی، شما تو عطر فروشی 100 تا عطر شام به شما خوب در نمیاد، یه دونش میگیرید با همون صفا میکنید، نشاط بهت میده. میگه تفسیر قرآنه، میگه دوست دارم شرابه. یه وقت اصلا آدم ذائقه ضعیفه، میگه من نمیتونم قرآن، حدیث میگن، حدیث میخونیم، شعر میگن، شعرهای عرفانی میگن، اونجا صفا میکنیم. مداحی هست اینجا، امام حسین هست، روزه است، نمیدونم صحیفه سجاده است، دعاست. دعاها چیه؟ میگه کمله، میگه کمل نمیکشم، زیارت عاشورا که هست، زیارت عاشورا یه دعای دیگه، آل یاسین هست، ندبه هست، هزار تا میکده ما داریم. خداوند طراحی کرده تو سیستم دینی خودش مجالس و پاتوهای فطرت گراها. کیا رفت آمد میکنن اونجا؟ آدمایی که تو قیمت خودشون میدونن برن پیش ائمه، پیش خدا. اونا که تو لیاقت خودشون نمیدونن، ضعیفن، فقیرن، جا نمیبینن برای خودشون، اونجا ها میرن. کجا میرن؟ تو مجالس شیطان میرن، تو مجالس خود. آقا تعطیلات عید خورده، یه نفر میگه آقا من اشرافی هستم، من خیلی قیمت دارم، قیمتم خیلی بزرگ، کجا میخوای بره عیدو؟ من میخوام برم یه عمره، یه کربلا، یه امام رضا. شمالم که میره، در کوه و دشتم که میره، اونجا لذت های معنوی خودش هم میبره با مظاهر خداش نیست. ولی یه نفر نه، قیمتش پایینه، اصلا تو قیمت خودش نمیره با بزرگا و سلاطین عالم بگرده، با خدا، با معصومین، با سلطان آخرت امام حسین، با سلطان دنیا امام زمان علیه السلام، اصلا تو شأن خودش نمیره با اینا به رفت آمد کنه، با اینا بپره. بعد کجا رو انتخاب میکنه؟ کثیف‌ترین جاها و کثیف‌ترین آدم‌ها رو انتخاب میکنه برای گذراندن ایام تعطیلات خودش. قبلا گفتیم قیمت آدم‌ها به هوس‌هاشونه، به معشوقاشون، نوع خوراکاشون. اگه میخوای بفهمی قیمتت چقدره، ببین عاشق چی هست، از چی خوشت میاد، با کیا میپری، رفیقات کیا هستن، دوستات کیا هستن، کیا دوستت دارن. این خیلی مهمه، من بدونم کیا دوستم دارن، کیا بدشون میاد از تو، از این میفهمی. خیلی وقتا قیمت آدم به این هستش که بعدا با آدم دشمن باشن، این خیلی قیمتیه. حزب شیطان با من متنفر از من، شیطانی ها، اعوان انصار شیطان، طبیعتگراها از من متنفرن، فوشم میدن، تبلیغاتم علیهم میکنن. یه قیمت خودش، منفور بودن بد نیست، منفور بودن خیلی وقتا ثروته، متهم شدن ثروته، مسخره شدن ثروته. مثل پیغمبر، پیغمبر بهش گفتن دیوانه است، ساحره، هزار تا تهمت زدن به پیغمبر. پس ما از اینا میتونیم بفهمیم قیمتمون چقدره، عضو کدوم حزب هستیم، مسیری که طی کردیم تا الان چه مسیری بوده. از نوع انتخاب ها، از نوع ارتباطات، این چهارتایی که گفتیم در شخصیت موثر هست، یادتون هست دیگه، انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و چی؟ افکار. از نوع انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و افکار یه نفر قیمت دست میاد. هر کس هم میتونه قیمت خودش رو بگیره، دروغ هم نمیتونه بگیره، دروغ نداره، نمیتونی سر خودت کلا بذاری، چون حقیقیه، اینها حقیقیه. از چی خوشت میاد قیمتت هم همونه. گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. نوع معشوقای شما، نوع هوسای شما، نوع لذتای شما بهتون میگه که کی هستید. لاپوشونی هم نداره، سر خودت هم نمیتونی کلا بذاری. اگه بری سراغ صورتهای مقدس، ولی وقتی باطنن از چیزای کثیف خوشت میاد، باز مال اون حزب هستی، چون خوشت میاد از چیزای کثیف. قیمت دستت میاد. گفته بودن که تو چقدر زشتی، گفته بودن خیلی هم خوشگلم، تو بیمارستان عوض شدم. حالا نمیشه کلک زد که سر خدا میاد میکنه بذاره، میاد قیمت ها دست. در یه فرمایشی داریم از امیرالمومنین علیه السلام، میفرماد که من اعتصم بالله لم یضره شیطان. هر کس اعتصم یعنی چی؟ واقعا چنگ بزنه ها، واقعا پناه ببره. هر کس پناه ببره، واقعا اعتصام داشته باشه به خداوند، شیطان هرگز به او لطمه نمیزنه، اصلا به ضرر نمیزنه. ثروتی که خدا برای چنگ زدن ریخته، امکاناتی که ریخته تو دنیا برای اینکه ما هدایت بشیم، میلیاردها برابر بیشتر از امکاناتی است که حزب شیطان می‌ریزه. همیشه یادتون باشه، همیشه امکانات فطری، امکاناتی که ما بتونیم هدایت بشیم، بسیار بسیار بیشتر از امکاناتی هستش که گمراهی داره. برای همین تو قرآن می‌فهمن اونایی که میرن سراغ حزب شیطان، خودشون می‌خوان، دوست دارن برن. و الا این بر که راه بازه، راه کاملا بازه. من یه موقعی تبلیغ میرم خارج از کشور، اروپا و کشورهای دیگه مختلف، کشورهای آسیایی، اروپایی، کشورهای دیگه، توی همون کشورهای اونجا دختر پسرهایی رو میبینم که چقدر معنویت دارن. به قول مقام معظم رهبری فرمودن در جو جوان هایی توی آمریکا بودن، فرمود اینا مثل انبیا میمونن. توی آمریکا انواع دختر پسرها، آمریکایی، غیر آمریکایی، مثل انبیا پاک. اگه کسی بخواد توی آمریکا، توی اروپا، مثل انبیا میمونه و محشور با انبیاست، جز بهترین دوستان امام زمان و بهترین دوستان خداست. من این دختر پسرها رو توی کشورها ملاقات کردم، زیاد هستن، چون خداوند راهاشو همه جا گذاشته. ان الراحل الیک قریب المسافه. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه به خداوند، خدایا کسی میخواد بیاد پیش تو، مسیرش کوتاهه، طولانی نیست آشتی کردن با خدا، تشریفات نداره، دنگ و فنگ نداره، میتونه آشتی بکنه، خیلی زود میتونه آشتی کرد با خدا، خیلی هم زود راحت میشه جبران کرد. اینقدر امکانات برای ما گذاشته. لذا میفهمم من اعتصم بالله لم یضر روح شیطان، شیطان بهش آسیب نمیرسون. با سوال کردم وقتی که ما تشخیص میدیم که یه فکر منفی به سرمون میزنه و شیطان داره به ما تلقین میکنه، برای مقابله ذهنمون رو به چه چیزی سوق بدیم؟ به چیزهای قیمتی و ارزش، به واقعیت. توضیح دادم وقتی به خدا و واقعیت خودت و قیمت خودت و هدف خلقتت، معنای زندگی توجه بکنی، فرصتی برای افکار منفی نداری. ترس از قیامت و قبر مثل ترس از امتحان و نتیجه شه، مثل ترس از یه سفره. اگه ترس واقعی باشه، یه واقعا من خواهم یه سفری که منافعم در اون سفره، سفر تجاریه، اگه اینقدر بترسم که دیگه قصه داشتم نتونم کار تجاری بکنم، در واقع خلاف مقصود هستش. یعنی من دو خدایی توی مسابقه ورزشی دوپین کرده بود، بعد آخر همه میرسه، بعد بهش میگن خب چجوری شد تو آخر دوپینگ کرده بودی؟ بعد اول میشه دیگه میخواستم نفهمم که من دوپینگ کردم. این زرنگ بازی های اینجوری به درد نمیخوره. ترس های اینجوری یعنی ترس های جاهلانه است. این که ما انقدر آخرت، خدا عقب، نه خدا ترسناکه، خدا منشأ همه زیبایی ها، ترس نداره خدا. مثل ترس از تولده، یه مادری که میترسه بچهش ناقص به دنیا بیاد، ترسش معقوله. خب حالا باید چیکار کنه؟ باید مراقبت‌های قبل از انعقاد نطفه، مراقبت‌های بارداری رو رعایت بکنه، خب بچه سالم به دنیا میاد. اما اگه اینقدر بترسه که اساساً به فکر بچه نباشه، خب اگه اینقدر ترسیدی به فکر بچه نبود، همینجوری غم زده و پژمرده شد، همین غم و پژمردگی و استرسایی که داره بچه رو خراب می‌کنه، موقع تولد محصول خوبی دریافت نمی‌کنه. اگه کسی از آخرت و خدا میترسه که ترس نداره. یادتون باشه ترس از خدا و آخرت یعنی ترس از خودت. از خودت بترس. چی رو بترسی؟ میگم از خدا بترسید. خدا بترسناکه؟ نه. رحمت مطلق، زیبایی مطلق، مهربونی مطلق. از چیش بترسیم؟ از این که با این رحمت مطلق ملاقاتت قشنگ نباشه. این ترس داره. آقا دریا ترس داره؟ اگه من شناولت باشم نه، لذت داره. یه ارتباط برقرار کردم باشه یاد بگیر لذت ببر ازش. وقتی یاد نگرفتی میری سمتش میترسی، خفت میکنه. چون نمیتونی باشه ارتباط برقرار کنی. زیر دریا چی؟ اکسیژن ببر، غواصی یاد بگیر، خیلی لذت داره. اما اگه بدون اکسیژن بری اونجا خفه میشی. ما وقتی که یاد نمیگیریم که ملاقات با خدا رو چجوری انجام بدیم، این ترس داره. خود خدا هم فهمودن بترسید از خدا، یعنی بترسید موقعی میایید به ملاقات من بدون آمادگی بیایید، چون موقع میشه جهنم براتون. مثل امتحانه، مثل درسه، مثل دانشگاه است که من قبول شدم دانشگاه بده یا خوبه. میگه درس بخونی دانشگاه خوبه، ولی اگه درس نخونی مشروط شدنش لهت میکنه، خفت میکنه، اذیتت میکنه، تحقیر میشی، چون بلد نبودی با درس و استاد چجوری ارتباط برقرار کنی. خب مباحث خیلی زیاد مونده هنوز از دشمن شناسی. دشمن شناسی داخلی، دشمن شناسی خارجی فرصت نکردیم بگیم. حمله ها کامل نشد، سوال ها که خیلی زیاد هستش. ما دیگه فرصت نمی کنیم، وقتمون تمام شد. انشالله شاید فرصتی دیگه.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.